است. جهش چشمگیری هم در بازار مسکن دیده میشه. با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سالهای اخیر مدام از دستاورد کنترل و کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه قوت کارنامه دولت خود سخن گفته، از حرکت صعودی قیمت‌ها در روزهای اخیر برآشفته است. آنقدر که در شامگاه چهارشنبه در جمع روزنامه‌نگارانی که به دعوت او میهمان افطاریش بودند، از قیمت‌ها و گرانی‌ها گفت.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار می‌بینید دلایل اقتصادی نداره. همین امروز در دولت من سوال کردم از وزیر سمت، تولید خودرو ما نسبت به پارسال به طور روزانه به نسبت به پارسال هر روز اضافه شده. پس خودرو ما اضافه شده، ما مشکل نداریم. سکه ما اضافه شده در اختیار مردم گذاشتن این سکه. اینکه بانک مرکزی زیر تعهد 7 میلیون سکه رفته که در اختیار مردم بگذاره، برخیش گذاشته باز میگذاره. پس ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم. ما تمام دستگاه هایی که نیازمند هستند و مراجعه میکنن، بانک مرکزی عرض 4200 تومانی به اونها پرداخت میکنه. این پول هست، در اختیار همه هست، همه دارن دریافت میکنن. میخوام بگم دلایل اقتصادی نیست، گرچه مسائل اقتصادی وجود داره، مشکلات اقتصادی وجود داره، مهمترینش جنگ روانی است.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس اما دلایلی دیگر برای افزایش معنادار قیمت کالاها و خدمات برمی شمارد، دلایلی که فراتر از آثار روانی مؤثر بر گرانی هاست.
عوامل قدیمی و همیشگی مثل کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و تداوم رشد نقدینگی در این فرایند طبعا مؤثر بودند. عامل دیگری که باید بر اون تاکید کرد افزایش نرخ ارز است که قیمت واردات هم از مواد اولیه و ماشینالات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور قیمت کالاهای مصرفی رو به شدت بالا برده. همینطور انتظارات تورمی در سطح بالایی است با توجه به شبه بازگشت تحریم ها که به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه.
آنطور که منصور واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به تلویزیون ایران گفته، بخش عمده‌ای از جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به مبحث گرانی ها اختصاص داشته و دستوراتی برای حل و فصل این مسئله که مورد توجه حسن روحانی است.
مهمترین بحث گرانی بودش و اینکه الان ما شاهد این هستیم که حتی اون بخش هایی که عرض 4200 تومانی دارن میگیرن، اینها محاسباتی که میکنن و برای فروش جنس با عرض بالاتر، این آقای رئیس جمهور شدیدن خواستن که تمام دستگاه های زیرب برن و به این موضوع رسیدگی بکنن و از طرف دیگر اون اجناسی که در انبار هستش، این باید به سرعت در اختیار مردم قرار بگیره زودتر. مسئله خودرو بحث شد که در این چند روز گذشته یک فضای احساسی و روانی به وجود اومده که اون خواسته شدش که خود خودروسازان با همون قیمتی که مسبب هستش خودرو در اختیار مردم قرار بدن.
اما چقدر این دست احکام و امر و نهی ها در اقتصاد راهگشاست؟ این پرسش را احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد و استاد دانشگاه در استکهلم پاسخ می‌دهد.
خب این کار هرچند بی اثر نیست، اما این نمیتونه مشکل رو حل بکنه. دولت با این اقدام تلاش میکنه که یک تکانه و شوک به بازار وارد کنه که بازار متقاعد بکنه که فرضاً اجناس در دسترس است که شاید اون تورم انتظاری، یعنی اون به اصطلاح تورمی رو که بر اساس نگرانی از آینده ایجاد شده خونسا بکنه. اما بازیگران عرصه بازار به مسائل دیگه ای توجه میکنن، از جمله مسئله تنش میان ایران و امریکا و بالا رفتن ارزش دلار.
حسن روحانی و دولت مردانش پیش از رسیدن به کرسی ریاست و وزارت و مشاورت، اسلاف خود را از امر و نهی به اقتصاد زنهار می‌دادند و پیشنهاد می‌کردند برای مشکل اقتصاد باید راه حلی اقتصادی یافت.
گزارش آرش حسنیا رو می‌شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
مقام‌های وزارت امور خارجه ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به طرح مصوب مجلس عوام کانادا برای توقف مذاکرات با تهران با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک واکنش نشان دادند. بر اساس این طرح که روز سه‌شنبه تصویب شد، سپاه پاسداران نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با اشاره به تصویب طرح توقف مذاکرات با تهران و نیز قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در مجلس عوام کانادا این سیاست‌ها را به زیان آن کشور توصیف کرد. این طرح که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز به آن رأی مثبت داده، در حال حاضر در مراحل اولیه بوده و هنوز شکل قانون به خود نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف با اعلامی که به گفته او در کانادا تصورات غلط و توهماتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است، افزود به رغم اینکه دولت این کشور عوض شده و دولت جدید با دیدگاه دیگری وارد عرصه شده است، اما به گفته او فشارهای سیاسی از سوی تندروها ادامه دارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید کانادا به توصیف وی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نخواهد بود، از کشورهای غربی خواست که به گفته او کمتر تحت تأثیر جفت‌سازی‌ها قرار بگیرند و سیاست مستقلی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی با اشاره به قطع رابطه کشورهای مانند عربستان سعودی و بحرین با ایران عقیده دارد.
جای توجیهی باقی نمیمانه که این تصمیم کانادا رو اشتباه صرفا یک کشور بدانی. آقای دکتر ظریف باید پاسخ این پرسش رو بدهند که چرا نخست وزیر میانه‌رویی که در تبلیغات انتخاباتی خودش وعده بازسازی روابط با ایران رو داده بود، اینک کسی بوده که از حزب خودش به عنوان نفر اولی تاد و از این بیانیه حمایت کرده. اینها اگر برگردیم به علل و عواملی که موجب شده حتی فرد منعطفی مثل ترودو دست به این تصمیم بزنه، مثل کشته شدن آقای فیدمان، مثل وضعیت منطقه که در اونجا برای کانادا هم مسئولیت آفرین هستش، که کشورهای پیشتاز در مسئله حقوق بشر هستش و ناگزیر نمیتونه نسبت به مسائل و نقض فاحشی که در ایران اتفاق میفته ساکت باشه.
پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تصویب طرح توقف تمام مذاکرات با ایران برای اثرگیری روابط بین دو کشور در مجلس عوام کانادا را خطای راهبردی و اساسی با آثار مخرب دانسته و خواستار جلوگیری از تصویب نهایی آن شده بود. حسین علیزاده:
چنین تصمیمی اون هم با تأیید دو حزب مهم کانادا و با حضور نخست وزیر این کشور تبعات و پیامدهایی رو خواهد داشت. در نگاه من یک تأثیر بسیار بسیار مهمتر از دیگر تأثیرها بر جا خواهد گذاشت و اون عبارت است از تأثیری که بر برجام خواهد داشت، به گونه ای که کشورهای متزلزل اتحادیه اروپا که در حال دارن با چنگ و دندان در مقابل ایالات متحده می‌ایستن که به هر حال برجام رو نگه بدارن، دیگه اونها هم به صرافت میوفتن، میگن خب اون که آقای ترامپ ولی آقای ترودو رو چی بگیم، هم پیمان با اتحادیه اروپا است، او چنین تصمیمی رو داره میگیره. به گمان من بیشترین تأثیر و اثرش در این خواهد بود که کشورهای اتحادیه اروپا رو به صرافت نزدیک بکنه که اونها هم عملا برجام رو پایان یافته تلقی کنند و اون وقت میمونه جمهوری اسلامی در وضعیتی که بدون برجام و فشارهای داخلی مسلما وضعیت بسیار بسیار خطیر و سهمگین در جمهوری اسلامی خواهد شد.
کانادا از شهریور سال 91 با ایران رابطه ندارد و دولت وقت آن کشور به دلیل آنچه برنامه غیر شفاف هسته‌ای و کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه خواند با تهران قطع رابطه کرد. با این حال به دنبال توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در تیر سال 94 و روی کار آمدن دولت جاستین ترودو، کانادا اعلام کرد که آماده برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران است. اما تحولات تازه در روابط کانادا و ایران پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که واشنگتن از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال خواهد کرد.
عزیزان، روزبه بلهری گزارش می‌داد. سپاسگزاریم که شنونده مجله نیمه شب ما هستید. ویژه برنامه ورزشی ما به مناسبت شروع بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه تا لحظات دیگه آغاز میشه و به مدت 15 دقیقه هم ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه میکروفون رو به همکارم رضا جمالی مجری این ویژه برنامه جام جهانی بسپارم، شب بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. در نظر داریم هر شب حدودای همین ساعت، یعنی بعد از 30 دقیقه بامداد به وقت تهران، تمامی بازی‌های انجام گرفته در مسابقات جام جهانی فوتبال در همان روز رو با حضور کارشناسان و خبرنگاران ورزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ضمن اینکه در طول این برنامه‌ها هم سعی می‌کنیم با خبرنگاران اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار کنیم و شما را از حال و هوای این مسابقات و حواشی این بازی‌ها بیشتر در جریان قرار بدیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما سوت افتتاحیه 21مین دوره جام جهانی فوتبال در سال 2018 عصر پنجشنبه در ورزشگاه لوژینکی مسکو به صدا درآمد و دو تیم روسیه میزبان و عربستان سعودی آغازگر مهمترین و بزرگترین رویداد ورزشی جهان بودند که سرانجام این بازی با نتیجه 5-0 به نفع روسیه به پایان رسید. برای بررسی فنی و کارشناسی این بازی با دو کارشناس فوتبال که از طریق خط تلفن میهمان ما هستند گفتگو می‌کنیم. آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نام آشنای فوتبال در غرب آمریکا، و همچنین محمود ابراهیم‌زاده، مربی و آنالیزور سابق تیم ملی فوتبال ایران در شرق آمریکا، ما رو در این برنامه همراهی میکنن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان این برنامه. آقای ابراهیم‌زاده، اول با شما شروع میکنم، چون ظاهرا هنوز آقای روشنزاده رو همکارانم در اتاق فرمان میگن که موفق نشدن با ایشون تماس بگیرن. شما بازی روی افتتاحیه جام جهانی رو نمیدونم که فرصت کردین ببینین یا نه، اما 5 گل عربستان خورد از تیم روسیه، تیمی که به گفته کارشناسان درجه 2 یا حتی درجه 3 اروپا هست. ارزیابیتون رو میشنوم راجع به بازی افتتاحیه جام جهانی 2018 روسیه. بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما جناب آید جمالی و حسن که آید روشنزاده تشریف ندارم، ولی با این حال من از پیش سلام کنم خدمتشون و سلام به تمامی شنونده های برنامه های شما در داخل و خارج از کشور.
ممنون.
در رابطه بازی با این امروز، خب طبیعتاً جام جهانی از بالاترین و بهترین شوکیس فوتبال جهانه و از اینکه عربستان در واقع این بازی بازگشای این تورنمنت شرکت داشته و امروز با روسیه که خودش میزبان هست روبرو شده، میشه گفت یه بدشانسی برای عربستان بود و متاسفانه 5 گل شاید در فقط سال اون سال 54 4 گل تیم توی اولین اوپنینگ بازی ها رد و بدل شده بود، ولی دیگه امروز عربستان با بدترین نتیجه ممکنه براش رقم خورد.
بله. ضمن اینکه آقای ابراهیم زاده خدمتتون عرض کنم که آقای روشنزاده خوشبختانه موفق شدیم همکاران من بگیرن و روی خط هستن و خواستم بگم که آقای روشنزاده هم صدای شما رو میشنون. حالا اجازه بدید از آقای روشنزاده هم نظرشون رو بپرسیم. آقای ابراهیم زاده، آقای روشنزاده خوش اومدید به این ویژه برنامه جام جهانی از رادیو فردا. شما بازی عربستان و روسیه رو چطور ارزیابی میکنید؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند و آقای ابراهیم زاده، عرض شود حضورتون نتیجه البته غیر منتظره بود، ولی کیفیت بازی غیر منتظره نبود. هیچ کس فکر نمی‌کرد که در بازی افتتاحیه جام جهانی یه تیم 5 گل بزنه و 5-0 برنده بشه تیم روسیه در مقابل عربستان. حتی یه عده‌ای بازی رو مساوی هم پیش بینی می‌کردن. بازی از نظر کیفیت بالایی نداشت، و من این رو به شما عرض بکنم که در تمام ادوار جام جهانی شما اگر دقت بکنید، چه ویدیوها و فیلمها رو ببینید، چه اگر خود تو مستقیما تماشا کرده باشید، بازی افتتاحیه کیفیتی نداره و از کیفیت پایینی برخورداره، به دلیل اینکه اون جو استادیوم، اون فضا حاکم بر هر دو تیمه، چه میزبان چه میهمان، به خصوص میهمان. بنابراین از نظر پایین بودن کیفیت بازی من برام تعجب برانگیز نبود، ولی شکست 5-0 عربستان و خوردن 5 گل در برابر ولیعهد عربستان هم که در استادیوم حضور داشت برای من خیلی تعجب برانگیز بود و به این شکل بایستی بگیم که روسیه رو ما میتونیم تقریبا از حالا بگیم که از این گروه 4 تیمی که نسبتا آسون هم از مصر و اروگوئه و روسیه و عربستان میتونه بالا بیاد. البته روسیه قدرتی در فوتبال دنیا نیست و پیروزی بر عربستان هم نمیتونه فاکتور ارزیابی روسیه باشه.
بله آقای ابراهیم زاده، شما خودتون آنالیزور فوتبال هستید، نگاهی به آمارهای بازی روسیه و عربستان، اون چیزی که سایت فیفا منتشر کرده 60% مالکیت توپ دست عربستان بوده و 40% دست روسیه. آیا این مالکیت بیشتر توپ الزاماً به معنای این هست که یه تیم میبره؟ ولی اینجا ما میبینیم که عربستان عملاً 5 گل خورده و نشون میده که داشتن مالکیت توپ دال بر این نیست که حتما یک بازی رو یه تیم میبره.
طبیعتاً ببینید یه موقع است که تیم بارسلونا داره اون کار میکنه، میگیم 70% 80% بازی دست اونه، توپ دست اوناست. یه موقع از یه تیمی مثل عربستان فقط یه اون 20 دقیقه فقط به خاطری که بتونه دفاع بکنه توپ تو پاش و توپ رو در دست داره یا در اختیار داره. ببینید اصولا بازی زیبا در همچین تورنمنت ها کافی نیست برای بالا رفتن، نتیجه اصله و هر تیمی که میخواد، مخصوصا این تیم‌ها برای بازی‌های اولشون، هر تیمی دنبال نتیجه هست، کار نداره چند ضربه به توپ میزنه. و طبیعتاً این اگر بازی هم امروز دیدیم، مثلا فرض کنید 60% عربستان پا به توپ زده، این دلیل برای نمیشه که عربستان بهتر از روسیه بازی کرده. اصلا فوتبال امروز عربستان با روسیه در واقع میشه گفت تقابل بهترین، مثلا فرض کنیم در کنار ایران و کره و ژاپن، عربستان هم یکی از اوناست دیگه، بهترین آسیا در برابر یک تیم دست دومی یا دست سومی اروپا. روسیه رو نمیتونیم بذاریم در کنار ایتالیا یا آلمان یا اسپانیا، روسیه نمیتونیم بذاریم در کنار دانمارک یا هلند. خب اینا این یک تیم به اصطلاح میشه گفت دست دو یا دست دوم یا دست سوم اروپا است. من فکر نمی کنم که در اختیار داشتن فقط چند تا ضربه بیشتر زدن به توپ نشون دهنده این باشه که این تیم برتره، و با توجه به بازی امروز یک فاجعه است همینجوری که آقای روشنزاده فرمودن، و متاسفانه این فرق بین فوتبال آسیا و اروپا است.
بله.
تازه این روسیه یک تیم دست سومی اروپا است، ببینید ما چقدر عقبیم هنوز.
بله الان با توجه به اینکه فرصتی همون هم کم هست و میخواییم که به بازی یعنی به بازی که الان جمعه هست، بازی که چند ساعت دیگر آغاز خواهد شد، تیم ملی فوتبال ایران بازی حساسش در مقابل مراکش رو انجام خواهد داد، میخواییم یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی عصر جمعه ایران و مراکش و همچنین پرتغال و اسپانیا. آقای روشنزاده، نظر شما درباره بازی فردا ایران و مراکش چه است؟
از شرط حضورتون دو تیمی به مسافه هم میرن که هر دوشون تقریبا که نه تحقیقا خیلی موفق از مسابقات مقدماتی عبور کردن و رسیدن به این مرحله که به اصطلاح دور نهایی جام جهانی هستش. مراکش یه تیمیه که قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده، بعد از 20 سال اومده به جام جهانی. یادمون باشه که مراکش تیمیه که در جام جهانی 1986 اگر من درست یادم باشه پرتغال رو حذف کرد، یعنی در همون جام مراکش به عنوان سرگروه در مرحله گروهی انتخاب شد، بعد از اینکه با انگلیس مساوی کرد، بعد از اینکه با لهستان مساوی کرد، پرتغال رو 3-1 شکست داد و به عنوان سرگروه با 4 امتیاز اومد به دور بعد و که در دور حذفی البته مقابل آلمان شکست خورد. ولی یه تیم استخونداره و تیمیه که تقریبا 90% بازیکنان تیم ملی مراکش، یعنی اون 23 تا بازیکن که آوردن به جام جهانی، در تیم‌های اروپایی بازی می‌کنن، لژیونر هستن و کلاس فوتبالش هم با کلاس فوتبال تیم‌های آسیایی فرق می‌کنه. ولی چند این طرف قضیه تیم ملی فوتبال ایران رو یادتون باشه که یه مربی رهبری میکنه به نام کارلوس کیروش که 7 سال این تیم رو داره اداره میکنه و بالای سرشه و در حقیقت این تیم رو هیچ مربی ایرانی، من معتقدم هیچ مربی ایرانی نمیتونست همچین تیمی درست بکنه، به دلیل اینکه 12-13 تا بازیکن 14 تا بازیکن رو از خارج آورده به تیم ملی، از لژیونر آورده. بنابراین تیم ملی فوتبال ایران هم یک تیم دست و پا بسته نخواهد بود امروز در برابر تیم ملی فوتبال مراکش و من خیلی امید دارم به تیم ملی ایران.
آقای ابراهیم‌زاده، آقای روشنزاده خیلی امیدوار هستن به تیم ملی فوتبال ایران. شما چه ارنجی رو پیش بینی می‌کنید برای بازی امروز تیم‌های ایران و مراکش؟
من فکر می‌کنم همونجور که آقای روشنزاده فرمودن، تقریبا به لحاظ فوتبالی میشه گفت کمی شبیه هستن به لحاظ فرهنگ فوتبالی، هرچند که مراکشی‌ها در تیم‌های برتر اروپا دارن بازی می‌کنن.
17 بازیکن دارن ظاهرا در لژیونر هستن.
100%. خب ایران هم داره، ولی خب احتمالاً کیفیت بازیکن‌ها یه مقدار پایین و بالایی داره. ولی با توجه به این چندین سالی که آقای کیروش توی ایران فوتبال تیم ملی رو دست گرفته، حدوداً میتونم بگم 5-6 سالش فقط روی کارهای دفاعی کار کرده، دقیقا همیشه روی سیستم دفاعی کار میکرده و همیشه منتظر این بوده که بتونه با یه ضد حمله، مخصوصا تو تورنمنتی مثل جام جهانی، که بتونه یه نتیجه بگیره. و من فکر کنم بهترین شرایط برای کیروش شاید همون 4-2-3-1 باشه، یک سیستمی باشه که بتونه هم این دوتا گوشه چیزاش هافبکای نفوذیش که آقای جهانبخش و مثلا طارمی باشه بتونن هم به عقب کشیده بشن، فورا اون دبل تیم بکنن و خط دفاع 1-2 رو ببندن و در زمان حمله هم انعطاف پذیری داشته باشه این سیستم که بتونه در زمان حمله کمک کنه به سردار آزمون، حالا یا طارمی از شب یا جهانبخش از راست، بتونن با ضد حمله نتیجه بگیرن. و طبیعتا خود رنار هم همین سیستم رو روبروی ایران امتحان میکنه. چرا؟ چون که این تیم مراکش یکی از تاکتیک پذیرترین تیم آفریقایی هست.
بله.
که به دلیل داشتن بازیکنهای خوب میتونه خیلی سریع تغییر تاکتیک بده توی زمین، میتونه فورا از این 4-2-3-1 به 4-1-4-1 یا به 4-4-2 یا 4-3-3 بازی کنه و نتیجه بگیره. بیشتر کاراش هم از کانالای مثلا گوشه‌های چپ و راستش حرکت میکنه، چرا؟ چون دفاعهای چپ و راستی که داره خیلی رونده هستن، میان بالا و همینجور گوشه‌های تکنیکی خوبی داره. و من فکر میکنم، البته امیدوارم ایران ببره یا ایران نتیجه بگیره تو این بازی، ولی بازی خیلی سختیه، شطرنجی که امروز بین کیروش و رنار باید چیز بشه، ببینید کی
انجام بگیره. بله، آقای روشنزاده، آقای ابراهیم زاده معتقد بودن که، امیدوار بودن ایشون هم، که بازی رو فردا ایران بتونه ببره. حالا آیا از نظر شما کمبود بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران پیش از آغاز جام جهانی تأثیری بر کیفیت بازی ایران در طول این مسابقات خواهد داشت؟ 1 دقیقه فرصت داریم.
من خیلی خلاصه خدمتتون بگم که به هر حال بازی تدارکاتی میتونه اثرگذار باشه در آمادگی یک تیم و مثل درست تمریناتی مونه که مربی به تیم ملی میده. ضمن این که این رو هم مده خدمتتون عرض بکنم که هم مراکش و هم ایران هر دوشون به صعود فکر میکنن و ضمن این که میدونن که در گروه مشکلی قرار گرفتن در کنار اسپانیا و پرتغال، که من منتظر بازی اسپانیا و پرتغال هم هستم.
بله، اتفاقا همین اشاره هم میکنیم به همین بازی اسپانیا و پرتغال. آقای ابراهیم زاده، شما نتیجه این بازی اسپانیا و پرتغال رو چطور پیش بینی میکنید با توجه به اینکه اسپانیا میدونیم همین 48 ساعت گذشته سرمربی خودش رو از دست داد و فرناندو هیرو به عنوان مربی جدید اومد؟ 30 ثانیه بیشتر فرصت ندارید.
البته خب این، من فکر میکنم این تصمیم گیری اشتباهی بود که از طریق فدراسیون فوتبال اسپانیا گرفته شد و میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه توی بازی روبروی بازی با پرتغالشون و
بله.
تا طبیعتاً
بازی سختی خواهد بود.
شرایط برای اسپانیا خیلی مشکل‌تر از پرتغال خواهد بود.
ممنون از شما، از کارشناسان گرامی این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و محمود ابراهیم‌زاده که ما رو در این برنامه همراهی کردن. تشکر و خداحافظی می‌کنیم از شما. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم. تا ثانیه‌های دیگر همراه بشید با همکارم وحید پوراستاد و می‌شنویم خلاصه خبرها رو از او. ممنون. تا فردا شب در همین موقع باز هم همراه شما خواهیم بود با بررسی بازی تیم‌های ایران و مراکش و اسپانیا و پرتغال. بدرود.